أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتهيئات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على آخریته تجربین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیدنا بقیت الله السماوات والارضین و اللعن الدائم على اعدائه الاجمعین من العالین قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناح ولکن ازا دعیتم فادخلوا فازا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ازادکم کان یعظی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق فازا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. منظر مبارکه سربران معظم و حضار گران قدر خاطر مبارک استحضار دارد که قبل از حلول ایام ماه گران قدر و شریف رمضان خداوند توفیقان روزی فرموده بود که در این انجمن محترم آیات بینات سوره مبارکه احزاب رو بازگونی کردیم و تا این آنی که الان تلاوت شد آیه 54 مطالب رو بازگو کرده بودیم و الان ادامه مباحث رو از این نوبت خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. در این فراز و در این آیه شریف خداوند سبحان آدابی رو به امت تذکر می‌دهد. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. کسانی که ایمان آوردید اهل ایمان داخل نشید منازل و خانه پیامبر را مثل اون که به شما اذن ورود و اذن دخول داده شود الا ان یؤذن لکم. متاسفانه یکی از فرهنگ های جاری میان جامعه عرب و جاهلیت عرب این قضیه بود که برای ورود در مکان حریم خاصی برای هیچ کس قائل نبودند. شارع مقدس و شارع مقدس اسلام خاری از این سنت های جاهلیت رو سریعا مقابله فرمود و بطلان اون رو اعلام کرد. یکی از این سنت ها همین گونه که عرض کردن خدمت عزیزان این بود که بدون هیچ هماهنگی و اذنی خود رو مجاز می دانستن که در هر مکانی که می خواهند پا بگذارند و اصلا بنابراین نبود که چنین ادبی وجود داشته باشد و حق حریمی برای کس قائل باشند. سنتی به نام سنت دمور، دمور در میان جاهلیت عرب مرسوم بود که یه نمونه اون رو شاید در کلمه مبارکه نور در اون رابطه خداوند سبحان اشارتی دارد و در اونجا اشاره کردیم خدمت عزیزان که نبی مکرم مثلا نشسته است، یکی از همسران رسول خدا نیز در کنار اون بود، یه مرتبه در باز شد بدون هیچ احترامی بدون هیچ ادبی یه کسی وارد شد و جمله زشتی رو هم به پیغمبر گفت. من حاضر الجمیله الا جنبک. من ترجمه نمی کنم، جرأت ترجمه کردن عبارت ندارم. چنین جمله رو به پیغمبر گفت و پیشنهادی و مطلبی رو مطرح کرد که رسول خدا پاسخش رو دادند و خارج شد. اون همسر پیغمبر که عایشه بود در کنار رسول سوال کرد یا رسول الله چی بود؟ هم در این عرارون حابس هست خانون اسمش رو فتح فرمودند و گفتند این بزرگ قبیلش است، این رئیس قبیل است. انهو علا فریقتهی سید قومه، با همین شیوهی که میبینی این آقای قبیله و رئیس قبیل است. هازا احمق المطاع، این یه احمقیست که تابع هم زیاد دارد. و توضیح دادن پیغمبر که این همون سنت دمور و سنت ورود نابجا و ناشایست جاهلیت است و رسول خدا منتظر اون بودن که وحی نازل شد، دستور کلی اومد که یا الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید هرگاه خواستید وارد منزلی بشید حق ورود ندارید حتی فاستأذنوا، تا آنجا که زمینه برای شما مهیا باشد اذن به شما بدن اونگاه با سلام و درود و تحیت وارد شد. خداوند سبحان رسمیت داد به چیزی که امروز در قانون به آن حریم میگوید. شارع مقدس حریم برای افراد قائل شد و بنام شد که در محدوده شخصی افراد با اذن و هماهنگی قبلی از پابا گذارد و سنت دمور بشکند و چنین سنت هایی از اعتبار جاهلیت ثابت کردند. اینها مباحث کلی و آیات مختلفی رو در قرآن دارد که سرآمد این آیات نسبت به خود پیغمبر این است که خدمت عزیزان اینجا میبینید کسانی که ایمان آوردید بر مناظر پیغمبر هم حق ندارید بدون اذن قبلی وارد شوید، وارد نشید خانه پیغمبر را، خانه های پیغمبر را، الا ان یعذن لکم، مگر اینکه پیغمبر به شما اجازه بدهد. خب این یه عدم مستقل تا اینجای بحث. در ادامه مطلب باز خداوند سبحان ادامه میدهد در کلام یا جرر کلام و یه مطالب مهمی در کنار این و یا آداب دیگری هم مثلا چه که به اعتقاد بنده خیلی قابل استفاده و نکته گیری است. فرمود الا تعام غیر ناظرین انا. خب ممکن است مناسبتی پیش آمده است و پیغمبر لطفی بر امت دارن و دعوت کردن پاره از مؤمنان را پاره از مسلمانان را به سفره خودشون. بناست که کسی میهمان پیامبر باشد. حالا از اینجا بعد از این که اذن ورود رو مطرح می کند در هر شرایط حالی خداوند سبحان این نکته مطرح می شه که اگر چنین شد به شما اجازه ورود به خانه پیامبر رو داشتید و این مناسبت مناسبت تعام بود، بنا بود که بر سر سفره مبارک پیامبر بنشینید و چنین افتخاری پیدا کنید، در این آمد و شدتون بسیار باید دقت کنید. بدانید که این شخصیت بزرگوار شخصیتی است که متعلق به تمام بشریت است. وقت او، زندگی او با زندگی شما تفاوت بسیار دارد. شما اوقات تضییع شده فراوان دارید، اما پیغمبر نباید ثانیه ای از عمرش و دقیقه ای از عمرش تضییع شود. هنگامی که میخواهید بر سفره پیغمبر بنشینید زمانی بسیار زیبا را مطرح میکند الا طعام غیر ناظرین انا. شما وقتی که بر سفره پیغمبر می نشینید و برای طعام پیغمبر بگونی نباشد که شما بنشینید و منتظر آمدن قضا و ظروف قضا و سفره پهن کردن باشید. ورودتون باید بگونی باشد که همزمان با سفره باشد. وقت پیغمبر فراتر از اون چه شما تصور کنید ارزش دارد. اینه که شما بخواید ساعتی یک ساعتی زودتر بنشینید اونجا و پیغمبر در خدمت شما بنشینند و شما صحبت از ساختمانتون بکنید، از اولاغتون بکنید، نمیدانم از بقیه مسائلتون بکنید، از کشت و زرعتون بکنید که انسان خوب بوده است یا نبوده است، اینها تضییع عمر رسول خدا است و اینها خیانت به امت است و اینها صحیح نیست. شما به وقتی وارد شدید که پیغمبر آمادگی پذیرایی شما را دارد. من تا یه جمله ادبی دارد اینجا که بد نیست. الا طعام غیر ناظرین انا. شما ناظر انا و ظرف طعام نباشید. کلمه ناظرین اینجا از ماده نظره، اما نظر همیشه به معنای دیدن نیست. یکی از معانی نظر در قرآن کریم انتظار است. میدانید که در شرع مقدس اسلام اگر کسی دینی داشته باشد به اصطلاح صحیح مدین باشد، ما گاهی میگیم مدیون، کلمه مدیون غلطه. اگر کسی مدین است یعنی دین دارد، بدهی به دیگران دارد و توان پرداخت دینش رو دارد، میتواند دینش رو پردازد اما نمیده دینش رو. اینجا در شرع مقدس مجدد صادر میشود که یؤخذ بأشق الأحوال، به سخت‌ترین شیوه باش برخورد کنید، حقتون رو بگیرید. شارع میگوید لی الواجده یحل علیه عقوبته. اگر کسی دارد و حق مردم رو نمیده، داره و حق مردم رو نمیده، گریبانش رو بگیرید، عقوبتی هم که بهش وارد میشد به گردن خودش، پاش از گریبش دراز کرده است. یه چنین حالتی است و مستوجب برخورد سنگین میشه. همین امروز در بحث فقه در کتاب جهاد خدمت دوستان عرض میکردن اگر کسی دینی دارد و دارد میرد به جهاد، به جهاد فی سبیل الله به اذن پیغمبر خدا، به اذن امام معصوم دارد میرد به جهاد، بعد بدهی دارد به غیر، طلبگار میرسد جلوش میگیرد میگه دین من رو بده، حق رفتن به جهاد ندارد ولو به فرمان رسول خدا باشد، بعد این دین رو بدهد بعد به جهاد برود، بر جهاد فی سبیل الله در حقوق انسان میشد. اینها خیلی قانون مهمی است. ما که دم از حقوق انسان میزنن این نکات خیلی نکات برجسته ای که در شرع مقدس مطرح میشه و گفته میشه. شرع مقدس اون طرف قضیه را گفته است. حالا کسی است که دین دارد، بدهی دارد، اما بینی و بین الله توان پرداخت دینش رو ندارد. خب با این باید چه کرد؟ آیا اینم میشه بهش سخت گرفت؟ نه، هرگز نمیشه. اگر واقعا یاران پرداخت دینش رو ندارد، خود این ناتوانی در پرداخت بهترین عذر است. فین کام از او عسرتن فنظرتون الان میسره. اگر نداره باید نظره تامه سر تا زمانی که داره بهش داده بشه. این نظره از ماده نظر میاد، این انتظار باید منتظر بشه تا زمانی که داشته باشه، هر وقتاش به شما خواهد داد. یا اون آیین زیبایی که در قرآن که گاهی بین متکلمین اشعری و اعتزالی، بین پاره‌ای از صاحبان فکر کلامی منشأ اختلاف شده است، که خداوند چهره‌ها رو در قیامت تقسیم می‌کند، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره‌ها از فردای قیامت شادمان و مسرور، اینها به پروردگارشون نگاه می‌کنند. آیا معنای نگاه دارد؟ آیا به خدا نگاه می‌کنند؟ بعد این بحثا پیش اومده است که آیا خدا مگر در قیامت دیده می‌شود که کسی به او نگاه کند؟ آیا دیده نمی‌شود خداوند؟ خب اعتقاد شیعی به اعتقاد کلامی که در مذهب اهل بیت است اینه که خداوند الله لا یرا فی الدنیا ولا فی الآخره، خداوند نه در دنیا دیده می‌شود نه در آخرت دیده می‌شود. اگر خدا بنا باشه در چشم دو جنابالی در دنیا و آخرت بیاید، در اون صورت خداوند میشه چی؟ میشه محاط. خداوند که محاط نیست، محیطه. و الله من ورائه محیط، خداوند قاهره. اگر بنا باشد دیده بشه با تو فضای زمان و مکان بگنجد ببینیمش، میشه مقهور نه قاهر. دیگه لیس که مثله شی نیست، قل هو الله احد نمیشه دیگه. خداوند که قابل رؤیت نیست به طور کلی در هیچ شرایطی، نه در دنیا نه در آخرت. بذات از توجیهاتی که در اون آیه شریفه وجود داره اینه که میگن این چهره های شادمانی که خداوند توصیفشان میکنه، الی ربها ناظرتون، اینها در شادمان در انتظار برخورد خداوند و جایزه الهی هست. من گاهی مثال زدم، این دوستان عزیزمون مثلا در دبستان در دبیرستان شاگردان ممتازی هستن، میخوان به اینها کادوی بدن، جایزه بدن. این میز رو گذاردن، این کادوها رو براش چیدن، بچه هم تو صف ایستادن منتظرن تا معلم بلنگو رو دستش بگیرد، بگه زید بیاید، ایکس بیاید، ام برود و اینها رو بهشون کادوهاشون بده. اونایی که میدنن اسمشون اینجاست، آنچنان شادمانن، چهره هاشون منبسط سرشار، منتظرن که الان اسم ما رو صدا میزنن. در قیامت انسان ها همین دارن، گروهی گروهی از انسان ها، اینا دلشون دارن با یک حالت خاصی، با یک شادمانی و نشاط ویژه میزنن و منتظرن که الان مشمول عنایات خداوند میشن. اینها وجوهن یوم از ناظره، اینها در اون اوج شادمانی در انتظار عطای الهی هستن. پس خود نظر به معنای انتظار در قرآن فراوان آمده است. فرمود شما نرید در خانه بنشینید منتظر طعام و غذا باشید، نه، به وقت برید. این خیلی نکته است. هر آن یه بحثی رو عزیزان در دنیا یه هرش ده سال یه بیشتر داره مطرح میشه، مدیریت زمان. مدیریت زمان که ما چه امکاناتی رو از زمان میتوانیم استفاده کنیم و چقدر ما باید قدر وقت رو بدانیم، ما چقدر باید قدر سالهامون، ماههامون، هفتههامون، ساعتهامون، دقایقمون و ثانیه های عمرمون رو بدانیم. ما چه بارهایی میتوانیم از این اوقات خوشی که خداوند سبحان پیش روی ما میگستراند استفاده کنیم و چطور باید بهره‌برداری کنیم تا بهره‌برداری ما بهینه باشد، با کارایی لازم و مثبت و قوی باشد. این معذر پیغمبر دقیقه دقیقه شو شما باید حساب کنید تا پیغمبر به کاراش منظم برسد و جواب امت و رسول خدا بدهد. ولیکن ازا دعیتم فادخلوا، از اون طرف وقتی که پیغمبر اعلام کرد دیگه ناز نکنید، وقتی که پیغمبر گفت بفرمایید باز نه سر رو دیگه بیاد ببخشید دیر شد جایی گرفتار بودم، نه، وقتی که پیغمبر شما را دعوت کرد فادخلوا. سر زمان ببینید بحث پس میکنم، تأکید این ادب، ادب زمانشناسی است. زمان رو درست بدانید، به زمانی که پیغمبر اذن ورود میدهد فادخلوا، آنگاه وارد پیغمبر شدید، وارد بر منزل او شدید. و اذا طعمتم، نشستید، این افتخار رو پیدا کردید که نام حلال پیغمبر بخورید، نوش جان شما باد. حالا بعد از این که غذا تمام شد، حالت و عادت عده این است که چون بحمدالله نوش جان فرمودند و مشکلاتشون حل شده است و درد گرسنگی رو دیگه حس نمی‌کنن، حالا این طرف اون طرف نگاه می‌کنن که یک آشنایی پیدا کنن، اشاره می‌کنن بیاد اینجا بنشینه، بعد صحبت‌ها گل می‌اندازه، بعد می‌نشینن، بعد این سو از این در گفتن، خاطرات جوانی رو مطرح کردن، خاطرات نوجوانی رو مطرح کردن، یا عرض به خدمتون اوضاع اقتصادی رو بررسی کردن و پیغمبرم دم در نشسته و منتظر مهمونا که برن به کاراش برسه. حالا اینا صحبتشون گل انداخته، یک ساعت نیم پیغمبر رو بعد از اذان میخوان نگه دارن. فرمود فاذا طعمتم فانتشروا، هنگامی هم که غذاتون بر سر سفره پیغمبر خوردی هیچ مردن نکن، فانتشروا، برید دنبال کارتون. چرا نشستید؟ دلیلی ندارد. فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، ننشینید اینجا چانتون گرم بشن و انسی پیدا کنید با یک دیگر و سخن بگویید. نه، اینجا جاییست سامیه سامیه اون عرض کردم حساب ندیق دارد. شما دعوتی به صفره پیامبر به وقت می آیید، به وقت هم برید. این موقعیت براتون مهیا شده است. همین مقدار شما مذاکره و وقتگیری از پیغمبر دارید بسر دارید. این نکته من اضافه کنم به این بحث که در اسلام عزیزان خیلی قوانین دقیقه. هر سخن جایی و هر نکته مقام دارد. این پیغمبر همون پیغمبری است که پیرزنه ایستاده یک ساعت وقت پیغمبر رو میگیره، از اوضاع گله گوسفندش سخن میگوید. پیغمبر هم با تمام حالات شوق و با تمام ششدنگ حواسش گوش میکنه و صرف کار میدهد. اگر لازم باشه پیغمبر یک ساعت وقت رو این پیرزن میزنه، اما اونجا که لازم نیست نباید وقت پیغمبر گرفته بشه. هر سخن جایی یا هر نکته مقام دارد. اینها دقت هاییست که خداوند سبحان ذهن ما رو به اون متوجه میکند و هشدار به ما میدهد. فرمود فعضا ترینتون فنتشر و ولا مستنسین و حدیث این نعزالکم کان یعزل نبی. اینه که شما بیاد و وقت پیغمبر رو نگیرید، اینا که بیاد وقت مثبت و حساب شده پیغمبر رسول خدا برنامه ریزی کرده است که شما دو ساعت یک ساعت فضیلتتون کنن. وقتی شما از قبل و بعد خراب میکنید، روز پیغمبر رو خراب کردید، کار پیغمبر رو خراب کردید. میدونید این موجب ایذای پیغمبر میشه؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی. شما دارید پیغمبر رو ایذا میدید و اذیت میکنید و این درست نیست. نهایت اینو خدا باید بگه، چون پیغمبر حیا میکند و به شما نمیگه. اگر شما 5 ساعت اونجا بنشینید، پیغمبر با تمام وجود مثل این که شما ساعت اول اومدید با همون نشاط نشسته و به شما نگاه میکنه و جوابتون میده. اما این خداوند سبحان میاد دفاعی از پیغمبرش میده. خیلی زیباست اینجا. فیستحی منکم. پیغمبر حیا میکنه از شما که بهتون بگه بفرمایید. پیغمبر حیا میکنه که از خدمت مسعود کلید دست شما بده بگه وقت شما دیگه خورید. مثل دیگران پیغمبر عمل نمیکنه. رسول خدا حیا میکنه از این که به شما گره ای در ابرو نشان بدهد یا دستی تکان بدهد، به ساعتش نگاه کند. نه، رسول خدا این کارها رو نمی کنه. اما خداوند سبحان به جای پیغمبر این تذکرات رو به شما میده که شما اصلا کار خودتون بکنید. رسول فیستحی منکم، اما والله لا یستحی من الحق. خداوند که باید حقایق رو بگه به بندگانش، خدا که با بندگانش حیا نمی کنه. اون ادب والای پیغمبر است. گاهی بعض از اصحاب پیغمبر می گفتن، خود پیغمبر هم در لابلای کلماتشون وجود دارد، که هیچ احد الناسی در سیر نبوت از پیغمبر با حیاتر نبود. این حیا و ادب پیغمبر موجب می شد که هرگز رسول خدا در هیچ زمانی از عمر نسبت به هیچ کس بی‌حوصلگی نشان ندهد. کاملا پذیرا باشد، کاملا گوش باشد. بارها در خصوصیات رفتاری پیغمبر خدمت عزیزان خواندم. اگر پیغمبر با این آخرین در ماه رمضان هم عرض کردم، اگر پیغمبر با کسی مصافحه می‌کرد دستش رو بده می‌کرد تا زمانی که او دست پیغمبر رو بر کنه، چون دست بر کردن این گناه دیگه بس است. اما پیغمبر این کار نمی کردن. تا زمانی که کسی مقابل پیغمبر نشسته بود، رسول خدا روشون این طرف اون طرف نمی کردن، از اون روشون رو بر نمی گردوندن که احساس کنه که پیغمبر خسته شدن ما بلند شده. نه، اینها تمام حیاء رسول خدا هست. اینها مکاوم اخلاق و فضائل مقام شامخ وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. مقام شامخ اوست که در وجود نازنین او جمع شده است. اما خداوند سبحان داره خوشدار میدهد و تربیت میکند امت رو. والله لا یستحی من الحق. خب این تا اینجا. پس بنابراین ادب اول در تمام منازل و در تمام حریم ها هنگامی که وارد میشوید با هماهنگی باشد، مخصوصا در خانه رسول خدا و بیوت النبی، که در خانه های پیامبر هنگامی که پا میگذارید باید با اذن و هماهنگی قبلی باشد. ادب دوم، اوقات و زمان پیغمبر را رعایت کنید. هنگامی که دعوت پیغمبرید به زمان بیایید، به زمان بروید. در همان مقداری که برای شما پیش بینی شده است، در همان مقدار فیض حضور رسول خدا را درک کنید و بیش از این ازدی اوقات پیغمبر نفرمایید. این هم ادب دوم. حالا این ادب سومی رو خداوند سبحان بازگو میکنه. و ازا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. خب شما گاهی ضرورتی پیش می آید، می خواهید به مناظر پیغمبر سری بزنید، کاری دارید، چیزی امانتی دارید، مطلبی می خواهید بدید، چیزی می خواهید بدید و رسول خدا نیستند، زنان پیغمبر در خانه هستند، همسران آیا مجازید مراجعه کنید وقتی پیغمبر به خانه نیست چیزی بدید بگیرید؟ آیا اصلا میتوانند امت با زنان پیغمبر برخوردی داشته باشند؟ فرمود که اصل قضیه ممنوع است، یعنی این که ارتلاف عقد باشه اگر پیغمبر نبودن حق آمدن به این دربار ندارید؟ نه. آیا اگر پیغمبر نبودن نمیتونید بیاید جواب نمیدارم نوشتتون از پیغمبر بگیرید، خواستتون از پیغمبر بگیرید؟ نه، من این نیست، میتوانید بیایید، اما به لحاظ غیرتی که رسول دارد و به لحاظ ادبی که این خانه دارد و به لحاظ حیثیتی که پیغمبر و ازواج و نبی دارند، شما حق روبرو شدن و صورت به صورت شدن با زنان پیغمبر رو در خانه پیغمبر ندارید. وقتی که آمدید و ازا سلطموحنه اومدید چیزی رو بگیرید، بخواهید از زنان پیغمبر متاعی را بگیرید، فاسألوهنه من وراء حجاب، شما از پشت ستر و حجاب و پرده با زنان پیغمبر مراوده کنید. چیزی دارید بگیرید، چیزی دارید بدهید، مطلبی میخواهید بپرسید، سؤالی دارید جوابی دارید، من وراء حجاب، این از پس حجاب باشید. حالا اینجا مطلب داره عرض میکنم، بگذارید بقیه مطلب رو بگم. زادکم اطهر لقلوبکم و قلوبهم، اینی که ما این دستور را میدهیم برای امت و برای زنان پیغمبر، بدانید مردان امت، این برای دلهای شما پاکیزه تر است. قلوب و جانهای شما اگر اینطور عمل کنید سالمتر میمانه، پاکتر میمانه، طاهر میمانه، پاکیزه میمانه. و همچنین زنان پیغمبر، این برای زنان پیغمبر هم بهتر است، دلهای اونها و جانهای اونها و روحهای اونها هم پاکیزه تر میماند که مستقیم به شما چشم ندوزند و با شما مستقیم رو در رو نشوند. این هم برای شما خوب است، به تقوا و تزکیه شما کمک میکند، هم به اونها کمک میکند. خب برای امت که روشن است، طبیعی است فرحال العین روزن ترکه، این رو در عنوان حدیث یا حکمت یا ضرب المثل حتی مطرح کردن، مشابهش در روایات خودمون هم داریم، این از منابع اهل سنت است. چشم روزنه ده است، طبیعی است در حال هنگامی که انسان مسئله ای رو و صحنه ای رو ندیده است، ندیده است، اما وقتی که دید به هر حال خاطرات در ذهن انسان میماند. تا انسان ندیده است نامحرمی رو ندیده است، اما هنگامی که دید به هر حال در خیالش تصویر رو منعکس میکند که زن پیغمبر چنین چشمی دارد، زن پیغمبر چنین صورتی دارد، چنین نقشی دارد، چنین خطی دارد، چنین خالی دارد، این در ذهن میمانه. همان بهتر که اینها در ذهن نباشه و این خاطرات رو از همسران پیغمبر نداشته باشید. این دلهاتون رو پاکیزه تر قرار میده که نوامیس پیغمبر در درون سینه شما نیایند. و همچنین برای زنان پیغمبر بهتر است، این رو من عرض میکنم خدمتون. خب ببینید، اینجا در مورد حرم رسول خداست و حرمت نبوی است، اما خب ما در مورد غیر پیغمبر و در میان خودمون یکی از احکامی که از مسلمات احکام اسلام است و ظاهرن که اختلافی نیست، احتیاطی نیست، شیعه و سنی ندارد، مطلبی است، قولی است که جملگی برانند، این بحث است که از پیغمبر تمام بزرگان نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، که خلوت کردن زن و مرد اجنبی با یکدیگر در یک مکان مورث ایجاد کننده مفسده عظیم است. از این نهی کردن پیغمبر مستقیم است که برخوردتون در محیطی که سومی نیست، یه محیطی که محیط عمومی نیست، یه محیطی که محیط خلوت است، یه محیط خصوصی محسوب می‌شود، مثل منزل فرض بفرمایید، این مقصده داره، فرقی سوید است، پیغمبر تصریحا نهی کرده. اینها اگر دقیق بررسی کنید عزیزان، ریشه های اینها رو انسان اگر نگاه کند، واقعا چیزی نیست جز ساختن وجود انسان و زرودن ریبه ها و شبهات از دل انسان و صاف کردن به طهارت روح، همان که اینجا قرآن میگه یا در جای میگه ذالک ارکانکم، این شما رو ذکی‌تر میکنه، پاکیزه‌تر میکنه و پاکتر میکنه. حالا این کلی قضیه رو ما داریم. ببینید در مورد زنان پیغمبر هم حتی خداوند این رو مطرح میکنه. گاهی شنیده میشه مثلا بعضی از عزیزان مطرح میکنن که آقا وقتی که فلان کس پاک است دیگه چه اشکال داره اگر میان فوج سپاه هم باشه خودش رو حفظ میکنه. پیغمبر خداوند برای زنان پیغمبر همین مطرح میکنه، دیگه دیگران به جای خود دارن. حتی در مورد همسران پیغمبر میگه اگر اینها با شما مستقیم رو در رو نشن در خلوت، برای خود اونها هم بهتره، برای قلب و دل اونها هم بهتره، اونها هم دلشون پاکیزه تر میمانه، اونها هم از سقای بیشتری برخوردار خواهند بود. فرمود بنابراین این ادب به اصطلاح سوم رو هم در اینجا متذکر شد، شما این حیثیت زنان پیغمبر رو رعایت کنید و رو در رو مستقیم با اینها در حوایجتون برخورد نکنید. ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، این نباید شما چنین باشید که پیغمبر را بیازارید، این موجب ایذا به پیغمبر میشه که ما با شما با نوامیز پیغمبر رو در رو شدید، این موجب ایذا به پیغمبر میشه، رسول رو نمیپسنده، لذا شما کاری نکنید که پیغمبر آزار به خاطر کرده. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده، خب در این بین یه حکم دیگه هم گفته میشه، یعنی این سه تا عدد گفته شد، یکی از احکام شرعی هم که مربوط به ازواج النبی در اینجا تذکر داده میشه. پس اینم اینم بدونید حواستون باشه، شما هیچ کدام حق گرفتن زنان پیغمبر را بعد از پیغمبر ندارید. زنان پیغمبر اگر کسی به عقد پیغمبر در آمد و مدخول النبی شد، دیگه این بعد از رسول خدا حق ازدواج با هیچ کس را ندارد. چرا؟ چون به ازواجه امهاتکم، چون ازواج پیغمبر به حکم ام المؤمنین محسوب می شود. ام المؤمنین از چه باب؟ از باب این که همان گونه که مادر نکاح آن بر انسان حرام است، نکاح زنان پیغمبر هم بر امت حرام است. زنان پیغمبر چنین حالتی را دارند و چنین حکمی در مورد اینا در زیل همین آیه شریفه نگاه می کردم، حتی فخر رازی می نویسد. این مفسر عظیم و شأن اهل سنت در تفسیر کبیر در ذیل همین آیه می نویسد که بعض از اصحاب پیغمبر هنوز نیومده بود حکم، در ذیل همین آیه می نویسد خط و نشان می کشیدند لا اله الا الله، که اگر پیغمبر چنین شود یا چنان شود، مثلا ما فلان همسر را یا ما را یا فقط می رویم زبان تنها نقل می کند، می گوید طلحة بن عبدالله این حرف رو گفت، گفت که اگر برای پیغمبر حادثه ای پیش بیاید، مثلا من به فلان زن پیغمبر نظر دارم. درست فرمودید؟ حکم نازل شد. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده، که بحث این هم مباحث اخلاقی داره، این حکم هم مباحث اجتماعی و سیاسی داره. یکی از افتخاراتی که بعضی تو دنیای ما دنبالش بودن این بوده که بیوه فلان سیاستمدار رو بگیرن، بیوه فلان شخصیت رو بگیرن تو خونه‌شون بیارن، بعد بگن بیوه فلان کس در خانه ماست. خیلی بعد از پیغمبر نقشه می‌کشیدن که همسران پیغمبر رو ما بگیریم، بعد آقا ما میگیم که این خانم همسر یا اون با پیغمبر بوده است، حال در خانه ما خدمت ما میکنن و خیلی از اعتبارات رو از این طریق میتوانن کسب کنن، بگن با همسر پیغمبر به ما گفتن، همسر ما هستن، محرم ما هستن، به ما گفتن پیغمبر اینطور گفته است، یا درستش کن که این درست است یا درست نیست. و خیلی از این استفاده ها و سوء استفاده ها امکان اون وجود داشت. گذشته از این، اون زن و اون همسری که لیاقت همسری پیغمبر رو به هر تدبیری که خداوند صلاح میدانسته است بر رسول برگزیده است، اون زنی که چنین حالتی رو پیدا کردن که محرم وجودی رسول خدا شده است، دیگه هیچ مردی لیاقت ندارد که دستی بر بدن او بزند، دیگه هیچ مردی از امت چنین لیاقتی رو ندارد، لذا حکم صادر میشود محکم و قوی و مشخص میشود. از اون طرف برای زنان پیغمبر هم به هر حال این افتخار زوج النبی بودن پاسخ اینو میداد که بعد از اون هم و بعد از پیغمبر هم رغبتی به مرد دیگری از امت نداشته باشن. اونها هم تمنای این رو نداشتن، اونها هم تقاضای این رو نداشتن، دیگه نمیتوانستن جای پیغمبر دیگری رو تصور کنن و خیال کنن. از هر دو سوی قضیه مطلب چه بود؟ فرمود ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ازواجکم کان عند الله عظیما. بدانید این مطلب مهمی است، این عظیمه که خداوند رو توصیه میکن. حالا نسبت به اون گفته که فخر رازی از زبان تلحل عرض میکنند، بوی این مثل از خود عالم میاد. این تبدو شیعن او تخفو، اگر یه چیزی رو بگید آشکار کنید یا تو دلتونم باشه به زبان نیاری، فعلن الله کامل و کل شیعن علیما، خداوند همه چی رو میدانه، نیاز نیست که بگید. ما میدانیم تو دلتون ممکنه بعضی ها نقشه کشیدید برای بعد پیغمبر، اما بدانید که تمام نقشه های شما نقشه برابر است و هیچ حقی را و هیچ موقعیت این چنینی رو خداوند اجازه اون به شما نخواهد داد. خداوند به کل شیء علیم. از این طرف چون به حال این حکم گفته شد که مردان و امت وقتی میان با زنان پیغمبر کاری دارن بیان کارشون انجام بدن، ما نهشون نمی کنیم، اما این هم خوبه که رو در رو نشن، این به هر دو طرف بهتر است، به سود هر دو طرف راضی است. اما از باب این که باز شریعت اسلام همیشه شریعت اعتدالی است عزیزان، و همیشه بدبختی ما از افراط و تفریط هاست. وقتی این حکم آمد که مردان امت اینطور برخورد نکنن، نکنه باز و بعضی ها خیال کنن که زنان پیغمبر باید برن کنجی بنشینن نه آفتاب اینا رو ببیند نه محتاب ببیند، اینا حق ارتباط با نزدیکانشون ندارد. مگر ما نبینیم گاهی هست در بین مسلمانان بودن سر گاهی بعضی آنچنان آشکار کردن که چشم دل باز کن که جان بینی آنچنان دیده نیست، آن بینی داماد رو خوشوار خواهر رو محرم دانستن، نمیدانم که محرم میبینیم از این به اصطلاح شؤون در جامعه.
الارض سوی قضیه مطلب چه بود؟
فرمود ولا انتن که هو از واجه هو من بعده من بعده ابدا انا ذالکم کان عند الله عظیما.
بدانید این مطلب مطلب مهمی است، این عظیمت به خداوند را توصیه می کند.
حالا نسبت به اون گفته ای که فخر رازی از زمان طلحه نقل می کند، بوی این مطلب از خود عالی می آید.
ان تبدو شیئا او تخفوه، اگر یه چیزی رو بگید آشکار کنید یا تو دلتون هم باشه به زبان نیارید، فان الله کان بكل شیء علیما، خداوند همه چی رو میدانه. نیاز نیست که بگید، ما میدونیم تو دلتون ممکنه بعضی ها نقشه کشیدید برای بعد از پیغمبر، اما بدانید که تمام نقشه های شما نقشه برابر است و هیچ حقی را و هیچ موقعیت این چنینی رو خداوند اجازه اون به شما نخواهد داد. خداوند به کل شیء علیم.
از این طرف چون به حال این حکم گفته شد که مردان و امت وقتی میان با زنان پیغمبر کاری دارن بیان کارشون انجام بدن، ما نهیشون نمی کنیم، اما اینا خوبه که رو در رو نشن، این برای هر دو طرف بهتر است، به سود هر دو طرف قضیه است. اما از ما ببینید که باز شریعت اسلام همیشه شریعت اعتدالی است عزیزان، و همیشه بدبختی ما از افراط و تفریط است. وقتی این حکم آمد که آقا مردان امت اینطور برخورد نکنن، نکنه باز بعضی ها خیال کنن که زنان پیغمبر باید برن کنجی بنشینن نه آفتاب اینا رو ببیند نه مهتاب ببیند، اینا حق ارتباط با نزدیکانشون ندارد. مگر ما نبینیم گاهی هست در بین مسلمانان بودن سر گاهی بعضی آنچنان آشکار کردن که چشم دل باز کن که جان بینی آنچنان دیده نیست، آن بینی داماد رو خوشوار خواهر رو محرم دانستن، نمیدانم که میبینیم از این به اصطلاح شؤون در جامعه، نمیدانم پسر عمو رو محرم دانستن، پسر دایی اینا که پسر دایی ما هستن، که پسر عموی ما هستن، که ما پسر عمو بزرگ شدیم چطور چادر بگیریم، چطور نمیدانم حجاب داشته باشیم. ادهی این طرف ادهی از اون طرف از محارم خودشون رو عرض به خدمتتون از محارمشون نمایششون رو مخفی کردن پنهان کردن یا مثلا پوشش بهشون گفتن بگیرن در حضور محارمشون. شرع مقدس وقتی یک حکمی رو میگه تذکر میده که ما باید افراد تفریط تو حکم باشن. ولا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن. اینی که در مورد زنا و پیغمبر گفتیم که اینها چنین برخوردی رو داشته باشن، نباید خیال کنید اینا با همه باید تو برخورد کنن، نه، آزادن در برخورد با پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون، پسران برادرشون، پسران خواهرشون، با محارم خودشون. ما چنین حکمی رو نمیگیم، اعتدال با اون حکم الله رو کاملا بشناسید و رعایت کنید، و نه زنانشون و نه ما ملکت ایمانهم، نه، بلکه اون چه خداوند میگه و ریشه کار چیست. وَتَّقِينَ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، خداوند اون چه میخواه تقواست از شما، شما درست بشناسید کار را، به تقوا خودتون رو به حمد الله زیور کنید، زنان پیغمبر بر اساس تقوا عمل کنید، که در همین سوره خدمت عزیزان خواندید که اگر زنان پیغمبر شما تقوا داشته باشید، خداوند سبحان اجر شما رو مضاعف میدهد، به لحاظ بستگیتون به پیغمبر و خدمتتون به پیغمبر اجر شما مضاعف میدهد، و اگر احیانا بلغزید سزای شما هم مضاعف است، به لحاظ که دیدید پیغمبر رو شب و روز اما چنین عمل کردید. شما مثلا بدوی دور از رسول نیستید که ندیده، شما دیدید پیغمبر رو این کار عمل کردید و به اصطلاح معدل به آداب نبوی نشدید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، خداوند در همه چیز آگاه و گواه و عالم و مسلط است. خب من دیگه حیفم میاد این آیه رو نگم، این آیه رو بگم و از قرآن از زیباترین و شاید به اعتقاد من از برترین آیات در مکه و مقام شامخ وجود مقدس نبی مکرم این آیه است که دیگه همه تون حفظید و شب و روز میخوانید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدای سبحان و ملائکه او یصلون علی النبی، خداوند
ذات عبس الجلال و ملائکه قدسی بارگاه رو یسلون درود و تحییت بر نبی مکرم دارن. این کسانی که ایمان آوردید شما نیز درود و تحییت خودتون رو نثار پیغمبر کنید و تسلیم باشید. آیه آیه مهم است. اولا نیاز به ذکر است که فرمود همانا خداوند و ملائکه او یسلون. کلمه یسلون از ماده صلاح می آید. واژه صلاح در لغت عرب به طور کلی به معنای دعاست. یعنی این کلمه صلاتی که ما الان میگیم و نمازی که ما الان میگوییم قبل از شرع مقدس در کلام عرب کلمه صلات رو صلا علیه یعنی دعاش بود، به معنای دعا به کار میبردن، کما که در خود قرآن هم به کار برده شده. از گاه خدمتتون عرض کردیم در اونجایی که خداوند میفرماید که یا رسول الله خود من اموالهم صدقه، زکات مالشون بگیر. اینا بعضیاشون در مسائل مالی کندن امت، خود بگیر ازشون، خود من اموالهم صدقه، زکات مالشون بگیر به نفع خودشونه، تو زکی هم و تو تطهرهم، پاکشون میکنی، تزکیهشون میکنی، منتها چون دلشون میلرزه، دلای اینا نازک در قبال پول دادن خیلی ضعف دارن، صلی علیهم بعد تو دعاشون کن، این صلی علیهم نمیشون نماز بخونن، اینا زنده هم نماز میت ندارن، صلی علیهم برشون دعا کن. ان صلاتک سکن لهم، وقتی اینا پول میدن و بعد تو دعاشون میکنی، دست بلند میکنی چیز، بعد اینا آرومش میگن الحمدلله یه چیزی داریم، پیغمبر دعا میکرد صلی علیه. عرض کردم خدمتتون اولین کسی که اومد زکات مالش رو به پیغمبر داد ابن عبل اوفا بود، یکی از صحابی بود. وقتی زکاتش رو داشت که دست پیغمبر، پیغمبر دستش بلند کرد اللهم صل علی ابن عبل اوفا، خدا یا درود خودت رو بر ابن عبل اوفا بفرست. آین شادمان شد که پیغمبر کنیم دعا و مثلا تحییتی براش فرستاده. پس در خود کلام الهی میبینیم که کلمه صلات به معنای دعا به کار برده شده است. اما بحث دلیله که دعا یعنی چه؟ دعا و صلاح خواستن است. ما یه چیزی رو میخواییم از مقام شامخ رفیع میشه دعا. خداوند دعا میکند بر پیغمبر، خداوند از کی چیزی میخواد؟ دعا و صلات از پیغمبر، این اون معنای دعا ندارد. صلات از پیغمبر به معنای دعا نیست، از اینجا معنا چیده دیگه نیست. اینو که عرض میکنم از زبان شامخ وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله علیه، وجود مقدس حضرت صامن و حجج علیه صلوات و سلام، اینو بزرگان اهل بیت علیه صلوات و سلام آیه شریفه رو خیلی روش بحث کردن، همین آیه همین. و مشخصه که صلات از خداوند سبحان به معنای دعا نیست. یعنی اون صلاتی که ما بر پیغمبر داریم با صلاتی که خداوند بر پیغمبر دارد با هم متفاوت است. از صلات و منال این آن صادق هم دارد از صلات و منالله رحمتو، خداوند بر پیغمبر صلات میفرستد، یعنی آن به آن و ثانیه به ثانیه از زمانی که نور شامخ نبوی شکل گرفته است تا ابد، آن به آن رحمت خداوند سرشار بر وجود مقدس نبی مکرم لاگزان در حال جریان است. پیغمبر دارد آن به آن بر این ذخیره رحمت الهی وجود او افسوده می شود، هی دارد رحمت الله واسعتری می شود به تعبیر ما. پس ان الله و ملائکته خداوند که بر پیغمبر چه می کند؟ رحمت می ریزد. ملائکه صلات از ملائکه طلب غفران است، اونها غفران می خواهند، اونها برای پیغمبر رحمت طلب میکنن از خداوند سبحان. باز از ملائکه معنای صلات این و از ما و شما معنای صلات چیست؟ صلوا علی، ما همونی که الان عرض میکنم خدمتتون. پس تا اینجا این کلام ان الله و ملائکه خداوند و ملائکه، ده ها مرتبه عرض کردیم خدمتتون که فعل مضارع دلالت بر چه دارند؟ دلالت بر استمرار دارند. نه فرمود ان الله و ملائکته صلوا علی النبی، نه ان الله ملائکته یصلون علی النبی، یعنی چی؟ لحظه به لحظه، آن به آن، بدون انقطاع. یعنی الان که بنده و جناب عالی اینجا نشستیم خدا و ملائکه بر پیغمبر تحیت می‌فرستند، همین لحظه بعد، لحظه بعد، آن به آن روح مطهر و نازنین وجود مقدس نبی مکرم مشمول رحمت واسعه الهی است و آن به آن داره رحمت خدا می‌بارد بر وجود ناظرینش. خب این مقام عظیمی است که خداوند را نبی عرض کردم. این از مهمترین آیات در فضیلت پیغمبر بنده زمان. این را عرض کردم خیلی از بزرگان اساتید پسندیدن این عرض بنده را. عرض کردم که مقام سجده آدم، خب خداوند دستور داد ملائکه الله مقابل آدم سجده کردن، اون سجده در قبال آدم اسجدو، اون سجود ملائکه در قبال آدم یک صدوم این آیه نیست در عظمت پیامبر. در یه مقطعی در یه صحنه خداوند دستور میدهد که ملائکه الله برای آدم چه میکنن؟ سجود میکنن. اما آن به آن، لحظه به لحظه، از شکل گرفتن وجود مقدس عقل نخست خلقت نبی مکرم تا انقراض عالم تا قیام قیامت، هر لحظه ملائکه مشغول عرض ارادت به پیغمبر، هر لحظه خداوند سبحان خودش خالق که کریم ذوالجلال است، خداوند سبحان خودش که کریم ذوالجلال است، همراه ملائکه و رعیت گوینده مادم از تحییت، آن به آن خداوند را خودش همراه ملائکه الله این تحییت و رحمت رو به روح مطهر نبی مکرم و وجود نازنین خاتم انبیا نثار میکند و خب به دنبال اون رسید خطاب که اهل ایمان، حالا که خداوند چنین میکند و ملائکه چنین میکند، شما از غافله واپس نمانید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، اهل ایمان شما هم صلوا علیه، شما هم به روز صلوات بفرستید. بعد اینجا موندن امت، وقتی آیه شریف نازل شد که بر رسول خدا صلوات بفرستید، امت موندن، یعنی چه کار کنیم؟ اومدن منظر وجود مقدس نبی مکرم، شیعه سنی همه درش، مسند احمد حنبل هست، سنن ابی داود هست، صحیح بخاری مهمترین کتاب اهل سنت هست، و منابع خودمون که دیگه قابل شمارش نیست. روایات اومدن منظر پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله کیف نصلی علیک، ما چجوری؟ خدا گفته، خدا که صلات میفرسته که صلات او رحمت است، ملائکه او که طلب غفران است، ما چی کار کنیم یا رسول الله؟ کیف نصلی علیک؟ نبی مکرم فرمود قولو، این مطلب رو خود پیغمبر تعظیم دادن، هر حدیث می خوانم برم، قولو بگید اللهم صل على محمد و آل محمد. كما صليت و باركت و تحننت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. صلوات كامل به پیغمبر به این شیوه تعلیم امت کرد. اما این صلواتی است که خدا از شما خواست است، این طور بگید با همین کلمه، که کلمه آل، اللهم صل على محمد و آل محمد، کلمه آل به همین شیوه همراه باشه. در تمام منابع اهل سنت این وجود داره عزیزان، در تمام منابع هیچ. حالا اگر گاهی بعض از طوائف اهل سنت میبینید صلی علی النبی میگویند یا علی صحبه میگویند، به شیوه دیگه بیان میکنند، دیگه اینها فردای قیامت پاسخ این رو حتما خودشون بلدن بدن، منظر پیغمبر که ما بلد نیستیم و نمیدانیم. آنی که ما در منابع علمی میبینیم اینه که چنین تعلیمی و رسول خدا برای امت مطرح فرمودن و بازگو کرد. خب تا اینجاش این روشن شد، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، بعد فرمود و سلموا تسلیما. پس ساده صلوات الله گفتن توجه داشته باشیم به این سوره، به این آیه. خداوند یه ظاهری در این آیه قرار داده است و یک باطنی قرار داده است. ظاهر این آیه اینه که شما هم سر دواره، شما هم میگید خب تا که گویم ذکر خیرش هر جا که نامش آید. نبی مکرم فرمود جفا کرده است به من، جفا کرده است به من اون کسی که نام من در حضور او برده شود و بر من تحییت نفرستد. رسول خدا فرمود بخیل حقیقی در میان امت اون کسی است که ذکر تو انده، من ذکر بشم، اذکر انده، ذکر بشم در نزدش، اما بر من تحییت نفرستد. این بخیل حقیقی است. خب این راهش هم یاد دادن، توصیهش هم کردن و دیگه من حالا بنا ندارم که عظمت و فضیلت این ذکر که شاید خیلی از بزرگان معتقد بودن، از بزرگان که منظرشون رو در کردیم، که شاید معتقد بودن ما از ذکر شریف تحییت بر نبی مکرم هیچ ذکری مؤثرتر نداریم اصلا در اسلام، هیچ ذکری عظمت نیست در این بزرگی نیست. رضا ما یزال و دعا محجوبند، اینو شبهای قد هر سال بنده ارز کردم، این جمله رو خواندم، لا یزال و دعا محجوبند، اصلا دعا زیر حجاب است. حجاب را چه چیزی برمی دارد؟ تحییت بر پیامبر. وقتی که گفته بشه تحیت، بعد دعا آزاد میاد بالا، میاد بالا، اوج میگیرد خواسته شما تا برسد این تیر به هدف اجابت و به مقصد برسد. بذار خود این بحث خیلی مقام شامت تحیت بر نبی مکرم، این ظاهر آیه است. بعد امام صادق هم در اما باطن آیه چیست؟ و سلمو تسلیما، یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله تسلیم به وجود ناظرین تو هستی. میگی بنشین میشینی، میگی بخور میخوری، میگی نخور نمیخوریم یا رسول الله، میگی این کلمات رو بگو میگیم، میگی نگو نمیگیم یا رسول الله. اینش اون عمق کار است عزیزان، اون بطن کار است که وجود امت همونطور که فرمود سلو با همون شدت به حدت فرمود، با همون شدت فرمود سلم و تسلیم پیغمبر باشه. اگر میخواید همراه خدا و رعیت، اگر میخواید همراه خدا و ملک باشید، این نیست بله سلو میگید اللهم میگید، اما باطن قضیه رو بگیرید و تسلیم پیغمبر باشید در گفتارتون، در حلالتون، در حرامتون، در اخلاقتون، در احکامتون، در اعتقادتون. اون اوج و جان مطلب داره تعبیر امام صادق، بطن آیه شریفه تسلیم شدن به مقام شامخ نبی مکرم و پذیرش دعوت رسول و خواسته های پیغمبر، که تسلیم پیغمبر شدن به دوش تسلیم خدای پیغمبر شدن است. هیچ تفاوتی ندارد که من یطع رسول، فقط اطاع الله، اطاعت از رسول بدون شک به مسابه اطاعت است، خداوند متعال است. فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. من میخواستم چند تا روایتم خدمت عزیزان بخونم، دیگه حالا یکیشو میخوانیم و بسنده میکنیم به همین که دیگه بحث نماند برای گفتگوی آینده خدمت عزیزان و دوستان گرامی. البته حدیث مفصل این در یه مجلسی یا مجالسی که مأمون عباسی در مرد داشت در حضور وجود مقدس حضرت صامل الحجاج، سام کردن دی از علما در منظر امام که من فرق بین الاثبت و امه، فرق بین اثبت و امه چیست، و این مباعث مطرح از استضا خواستن که تأخیرنا هل فسر الله تعالی علی استفاء فر کتاب، آیا خدا در قرآن استفاء اثبت رو مطرح کرده است؟ فقال رضا از صامل الحجاج فرمودن فسر الاستفاء فی الظاهر سر الباطن فی اثنا عشر موضعا، در هم ظاهر قرآن 12 جا خدا اشاره به این قضیه کرده است غیر از باطن قرآن که ما خواندن میدادیم. بعد گفتن 1, 2, 3, 4, 5 من هفته میشه عرض میکنم که مروی به بحث ماست، و اما صابه و اما هفته می فقول الله فقوله تبارک و تعالی ان الله و ملائکته یصلون، آیه رو باز گفت. بعد فرمودن قد علم المعاندون منهم انه لما نزلت هذه الايه قيل يا رسول الله، وقتی این آیه نازل شد مردم اومدن پیش پیغمبر، همه میدونن استضا میگن منکر ندارن، اومدن پیش پیغمبر گفتن قد ارقنا التسليم عليك يا رسول الله، ما پایان آیه رو فهمیدیم که فرمود و سلموا تسلیما، میدونیم تسلیم شما شدن یعنی چی، اما ما اولش نفهمیدیم، ما سلوشو نفهمیدیم که چطور. یا رسول الله کیف الصلات علیک، چی ما بگیم، چطور ما باید صلات بفرستیم؟ فقال تقولون، رسول خدا فرمود بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. بعد از ابتدای جمله فرمودن بعدا فهل بینکم معاشر الناس فی هذا خلاف، آیا کسی هست به خلاف این رو بخواد بگه جز این پیغمبر گفته؟ قالوا لا. قال المأمون، مأمون گفت هاگام ما لا خلافی، لا خلافتی اصلا، نه آقا من میدانیم، منم میدانم که این اصلا معنی خلاف نیست، و علیه اجماع الامه، اجماع امت بر همین است که شما میفرمایید. فهل انتظار، فهل اندکت بلا آله شیعون اوزه من هازا فی القرآن، آیا در کلمه آل شما اشاره فرمودید به این که پیغمبر آل دوباره کردن در این آیه، یعنی در این آیه شریفه که خداوند تعالی صلو علیه، خود پیغمبر به علیه قناعت نکردن، فرمودن آل رو وارد کنید در علیه، یعنی چی؟ پیغمبر آل رو در همین رتبه قرار دادند و چنین خواستند از امت که اگر صلو بر من است بر آل هم در کنار من باشد. اما شما چیز دیگه هم بالاتر از این میخواین در آل برای ما بگید یا نه؟ معمون به از پرزار گفت یه بحث من تمام مال دیگه در برمان پایان سریع اشاره میکنم. قال ابوالحسن حضرت سامن رو زد فرمود نه اخبرونی ان قول الله به من بگید از کلام خدا یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم فمن عنا بقوله یاسین. آقای مأمون علمای حاضر در مجلس بفرمایید آیا میدانید که یاسین یعنی چی؟ یاسین و القرآن الحکیم چیه؟ همه گفتند رسول خداست که بحثی نداره. یا ابوالحسن همه میدانید که یاسین یعنی چی؟ خودش قرآن میگه انک لمن المرسلین یاسین تو از مرسلین. پس یاسین کیه؟ پیامبر است. لم یشک فیها که شک نداره درش. قال ابوالحسن حضرت رضا فرمودند فإن الله عز و جل خداوند سبحان اعطا محمد و آل محمد خداوند عطا کرد به پیغمبر و آل پیغمبر من ذلک از این فضلی را که لا یبلغ احد کن حوصله الا من اغله. هیچ کی به کن و حقیقت این توصیف نمیرسد در مورد رسول خدا و در مورد آن و ذلک ان الله عز و جل اون اینه که ان الله عز و جل لم یسلم علی احد الا علی الانبیا. خداوند بر هیچ کی سلام نکرده در قرآن مگر بر پیامبران الا علی الانبیا صلوات الله علیهم. فقال تبارک و تعالی خداوند از سزا قبل خداوند گفته سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و ها و لم یقل. اما خدا در قرآن نگفت سلام علی آل نوح. قرآن نگفت سلام علی آل ابراهیم و لم یقل سلام علی آل موسی و هارون. فقال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه. اما خداوند در کتاب خویش در کنار این که سلام به شخص اون پیامبر کرد اما فرمود سلام علی آل یاسین سلام علی آل طه یاسین سلام علی آل خیر النبیین سلام علی روضة الحل فیها امام یباهی به الملک و دین. خب این عرض به خدمتون اجمالی در این باب خدمت عزیزان و انشاءالله ادامه گفتگو به بحث رو در نوبت آینده خدمت سربران معظم باز کن. مهم است خیلی مهم عزیزان که ما بشناسیم و معنا بدانیم که نام چه کسانی رو بر لب جاری میکنیم و ذکر چه کسانی رو داریم میگیم و وقتی میگیرم اللهم صل علی محمد و آل محمد در چه مقامی داریم سخن میگویید و چه نام هایی رو به چه شیوهی بر لبتون جاری میکنید. نام هایی و کلماتی که به هر حال میتواند شما را تا خود عرش خداوند سبحان بالا بکشد و نزدیکتون کند و اگر عرفان و شناخت به مقام شامخ این بزرگان باشد که اصفه های کامل خلقت الهی هستند خیلی میتواند وجود انسان رو به هر حال به جای دیگری برساند و به جای دیگری ببرد. تا عنوان تذکر عرض میکنم سخن پایانی و استفاده از این جمع معنوی عرض میکنم که آن این مقام شامخ آن است و در یکی از اون ابیاتی که دربر خزاعی مطرح کرد واقعا سوزاند چون نام حضرت سامنون ججمت عرض میکنم سوزاند وجود مقدس حضرت رضا را در اون 127 بیتی که گفت یکی از ابیاتش اون چنان سوزناک بود که من اون منتی در بار وقتی نقل میکنم میگه وقتی که خانده به این بیت رو حضرت شانه هاشو میلزمید به اینجا میرسد به بر خدایی که بنا تو زیاد فل خصوص منیعتون و آل رسول الله فل فلوات. تا که این بیت رو گفتی که حضرت طاقت نیاوردن به تعبیر ما گفت دختران زیاد دختران و بیت الله زیاد و دختران و حرم بنی امیه مسون و محفوظ در پشت پرده ها و مخدره کاملا راحت و محفوظ و مسون اما دختران و آل رسول خدا از این بیابان به اون بیابان آفتاب چهره های این خارا می تاماند و می گلازاند و هر کس و ناکس و محرم و نامحرمی به صورت اینها میگرد. اینها همون کسانی هستند که خدا در قرآن گفته است صلوا علیه، اینها همون آلی هستند که خدا در قرآن خواسته است در کنار پیغمبر ذکر و تحیت متوجه اینها باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.